أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خب رسیدیم به محموز، ماده امره رو به باب مفاعله میبریم، یعنی فاعل یا فاعلو، الف همزه بعدش الف قرار میگیره که گفتیم همزه وقتی کنارش الف قرار بگیره به صورت الف در میان، الفی که کلادار باشه که نتیجتاً میشه آمره. خب یفاعلو یعامرو، مسترش هم که معامره میشه. آمره، آمرا، آمرو، آمرت، آمرتا،
آمرتا، آمرتما، آمرتم، آمرت، آمرتما،
آمرتنا، آمرت، آمرنا. یو آمرو، این همین یو آ هستا، یو آ هست، این چون قبل ضمه وجود داره از حیث رسم الخطی این پای و کرسی همزه رو واو میذارن و همزه جدا از الف میاد. خب میریم سراغ فعل امرش. لیو آمر، لیو آمرا، خب صیغه هفتمش تو آمر رو داریم، تا که بندازیم میشه آمر، آخرش هم که ساکن میشه آمر. خب بعد از این سر رسم الخطی دقیقا مثل همون حالتی که توی ماضی وجود اون آمره هست، اینجا میشه آمر، چون دوباره همزه و الف کنار هم دیگه قرار میگیرن به شکل الف کلادار نوشته میشه آمر، آمرا،
آمرو، آمری، آمرا، آمرنا، لآمر،
لآمر، لنآمر. خیلی با دقت بشه. خب یه هم از این ماده. حالا مضارع مجهول میشه چی؟ مجهول. یو آمرو، یو آمرانه،
تو آمرو،
حالا امرش لیو آمر، لیو آمرا،
لتو آمر، لتو آمر، لتو آمر،
لتو آمر، لتو آمر. خب احسن. اجوف، ماده قومه رو میخواییم ببریم به باب مفاعله، میشه قاومه، قاومه، که برحال در قاعده سوم که برحال مشترک بین تمام ثلاثی مزیدها بود، اونجا گفتیم که یک فعلی مثل قاومه و مصدرش قوام اساسا رو اینها قاعده اجرا نمیشه. گفتیم در مصدر اجوف واو ثلاثی مزید، اجوف واوی ثلاثی مزید همانند ثلاثی مجرد، واو عین الفعل چنانچه پس از کسره و پیش از الف قرار بگیره تبدیل به یا میشه، اما به خلاف مثل قاومه لاوزه. این دقیقا قاومه استثناء همون مورد سوم بود. یقاومو مصدرش هم که میشه مقاومت، که گفتیم هر از گاهی در حال یک، برای که اینجا هم بازم هیچ قاعده اعلالی روی واو اجرا نمیشه. امرش هم که لیقاوم، بله نه دیگه هیچ قاعده اعلال اجرا نمی کنه. قاومه، قاومه، قاومت،
قاومتا، قاومنا،
قاومتا،
قاومتما، قاومتم، قاومتی، قاومتما، قاومتنا،
قاومتو، قاومنا. یقاومو، یقاومانه،
تو قاومو، تو قاومانه، تو قاومونه، تو تقاومین تقاومان تقاومن اقاومون اقاومون
لیقاوم لأقاوم لنقاوم مضارع مجهول يقاوم يقاومان يقاومون تقاوم
تقاومان يقاومن تقاوم تقاومان تقاومون تقاومين تقاومان تقاومن أقاومون أقاومون.
خب امر مجهول
لیقاوم لیقاوما لیقاومو لتقاوم لتقاوما لیقاومن
لتقاوم
لتقاوما لتقاومو لتقاومی لتقاوما لتقاومن لعقاوم لنقاوم.
خب بریم سراغ لفیف مقرون. ماده سوار و سویه به باب مفاعله میبریم میشه سا ویه. روی واو که قاعده اجرا نمیشه، ولی یا که لام الفعل هست محل اجرای قاعده هست که حرف عله متحرک معقب مفتول و قلب به الف بکنی طبق قاعده هش بشه سا وا سا وا سا و یا الف اصل خودش برمیگه که یا بوده سا و و که قاعده دوباره هشت و ده اجرا میکنه سا ود دو هشت و ده سا و تا سا وینا. خب از ابتدا سا و سا ویا سا وو
سا وت سا وتا سا وینا سا ویتا سا ویتما سا ویتون سا ویت سا ویتما سا ویتون سا ویتو سا وینا.
خواهشم با هم دیگه صرف کنید یوسا ویو که اینجا یای متحرک یای مضموم معقب مکسور چنانچه در آخر کلمه قرار بگیره طبق قاعده سوم حرکت میفته، اینجا قاعده سوم اجرا کردیم شده یساوی یساوی یساویانه یساوونه یساویون. دقیق کن یساوونه در از یساویونه بوده که قاعده دو و ده اجرا دو و ده اجرا میکنه میشه یساوونه، چون اینا دیگه به کرات اجرا کردیم فقط رد میشیم ازش. یساوی یساویانه یساوونه
تساوی تساویانه یساوینه تساوی تساویانه تساوونه تساوینه تساویانه تساوینه
تساوی نساوی. احسن. مصدرش هم که مساوات میشه که بازم یای مقام مفتوح قلب به الف میشه قلب میشه مساوات، یعنی در اصل چی بوده؟ مفاعله مساویه، یای متحرک مقام مفتوح قلب به الف شد شد مساوات مساواتن. خب امرش لیساوه، چون آخرین جذب دیدیم جذبش به حذف حرف ال است دیگه تا آخرش لیساوه لیساویا لیساوو
لیساوه ساویا لیساوینا
ساوه
ساویا ساوو ساوی ساویا ساوینا
لیساوه لنساوه مضارع مجهول یوسا یوسا دوباره هم مثل عبارت یوسا ویو بوده که یای متحرک معقب مفتوح قلب به الف میشه میشه یوسا وا یوسا وا یوسا ویانه یوسا وونه خوبه که اینجا در صیغه سوم و نهم قاعده 8 و 10 رو اجرا کنیم. خب امرش بخوایم بسازیم میشه لیوسا و لیوسا و یا لیوسا و لتوسا و
لتوسا و یا لیوسا و اینا
لتوسا و
لتوسا و یا لتوسا و لتوسا و ای لتوسا و یا لتوسا و اینا
لعوسا و لنوسا و. احسن. اینو بسیم بریم سراغ معانی باب مفاعله. بعض از این معانی دیگه در باب افعال و تفعیل بررسی شده، فقط میخواد نمونه شو اینجا بگیم. معانی باب مفاعله، یک مشارکت که معنای غالبی باب مفاعله. مشارکت یعنی این که مثلا وقتی در عبارتی میگیم ضارب زیدون و بکرن، ضارب زیدون بکرن، زید بکر را زد. خب دقت کنید، در باب مفاعله اساسا فاعل و مفعول هر دو در عمل کرد شریکن. یعنی فاعل باب مفاعله مفعول واقع میشه، مفعول باب مفاعله فاعل هم واقع میشه، هر دو جهتشو دارن. مثلا در عبارت وقتی میگیم ضارب زیدون بکرن، یعنی زید بکر رو زد، بکرم زید رو زد، یعنی زید و بکر با هم دیگه زد و خورد کردن. هر دوتاشون چه فاعل و چه مفعول در عمل کرده زدن شریک هستن. خب زد و خورد کردن، یه بخشی این زده به اون، یه بخشی هم اون زده به این. این میگن معنای مشارکت. ظاهرن فاعل و مفعول نوشته میشه، مثلا این ضارب زیدون بکرن، ظاهرن یکی فاعل است و دیگری مفعول، اما حقیقتن فی المعنا و در مفهوم برحال هر دوتاشون هم فاعلن هم مفعولن، چون هم زدن هم خوردن. درست شد؟ این میشه مفهوم مشارکت. مشارکت مانند ضارب زیدون بکرن، زید بکر را زد، بکرم زید و زد. آقا معناش یعنی چی؟ ترجمه درسته چی میشه؟ زید و بکر با هم زد و خورد کردن. اون ترجمه فارسیش به این صورت نمیشته میشه، هر دوتاشون در عمل کرده زدن شریکن. از این قبیل است مذاکره، یعنی هر دوتاشون با هم دیگه در ذکر برحال و یاد یک مسئله رو با هم دیگه بررسی میکردن، میشه مذاکره، در ذکر شریکن. مکالمه، مکاتبه، مناظره، محاجه، منازعه، مقاتله، که همه اینها در برحال اون ماده اولی که گرفته شده برحال هم فاعلشون و هم مفعولشون شریک هستن. به همین خاطر میگن معنای مشارکت داره. مشارکت معنای غالبی باب مفاعله است. غالبا باب مفاعله وقتی در عبارات، در آیات و روایات دیدید، همین معنا درش برحال اراده شده. خب اینم از این مورد که به حمدالله به اتمام رسید. اما دومین معنا تعدیه است، همون تعدیه که در باب افعال، در باب تفعیل وجود داره، همون تعدیه در اینجا هم وجود داره، چنانچه ابن هشام هم همین مسئله رو در باب رابع مغنی میگه، انشاءالله اونجا هم میخونید. تعدیه مانند بعد زیدان، زید دور شد. خب اگر بره به باب مفاعله، دور شد میشه دور کرد. باعتهو، او را دور کردم. دقیقا همین ماده بعودهی که لازم بود فقط اکتفای به فاعل میکرد، به باب مفاعله میره و علاوه بر این نیاز به مفعولم داره. تعدیه همون بود که دیگه اگه یک فعل لازم بود به یک باب برده میشد، اونو صاحب مفعول میکرد اون معنا، و اگر مفعول دار بود دوباره همین معنا رو میخواست به پذیره، دو مفعولی میشد، دو مفعولی بود سه مفعولی میشد. یعنی فعله از حد اکتفا به فاعل تجاوز میکنه، یا از حد اکتفا به یک مفعول یا دو مفعول تجاوز میکنه و به مرحله بالاترش میرسه که لازم ها اونایی که فقط به فاعل اکتفا میکنن مفعولون به میپذیرن، اونایی که یک مفعولی هستن دو مفعول میپذیرن، و اونایی که دو مفعولی هستن سه مفعول میپذیرن. مانند بعد زیدون، زید دور شد، با اتو او را دور کردن، که اگر خود دقت کنید نوع عبارت و نوع مفهوم عوض میشه. دور شد، دور کردم. تو گفتی دور کرد، دور کردم، سوال میاد چه کسی را، چه چیزی را. درست شد؟ باید برها در مقابلش مفعول گذاشته بشه. اینم دومین معنا که خوندیم. پس تا الان تعدیه در سه باب خوندید شما، باب افعال، باب تفعیل و باب مفاعله، که همین سه باب هم دیگه بیشتر ما نداریم.
برای تعدیه،
بله تعدیه به هر حال اگر خواستید برای متعدی کردن فعلی از این راه استفاده بشه، دیدید در لسان عربی از این راه استفاده شده، سه باب ما داریم: باب افعال، تفعیل، مفاعله، که رفتن به هر باب متکی به نوع استعمال عربه. باید ببینید عرب به چه صورت استعمال کرده. سوم، تکثیر. مانند نعم الله فلانن، نعم از ماده نعمت گرفته شده. معنی تکثیر یعنی خداوند نعمت رو زیاد به فلانی برسونه، خداوند به فلانی زیاد نعمت بده. ماده فعل زیاد بر حال روی از جانب فاعل صادر بشه به مفعول به برسد. ماده فعل چیه؟ نعمته. تکثیر مانند نعم الله فلانن، خدا نعمت فلانی را زیاد کرد. یا اگر مقام مقام دعا باشه، بخواید برای فلان یک کسی دعا کنید، وقتی میگه نعم الله فلانن، یعنی خداوند نعمت فلانی را زیاد کند. این دو نوع ترجمه آورده، ناظر به این که اگر جمله جمله خبری باشه، دارید خبر میدید، یعنی زیاد کرد. اگر جمله جمله انشائی باشه، جمله دعایی باشه، یعنی خدا نعمت فلانی رو زیاد کند، دعا داری میکنید به نفع یه نفر. خب اینم از این. چهارمین معنا سیرورت. سیرورت یعنی دگرگونی، از حالی به حالی دیگه در اومدن، که اینجا منظور اینه که مفعول متحول بشه. متحول به چی بشه؟ مفعولی که ماده فعل نداشته دارای مبدأ فعل بشه. این دگرگونی برها در باب مفاعله است. ماننده آفاک الله، یعنی جعلک الله ذا عافیت. خوب دقت کنید، عافیت و سلامتی برحال مبدأ این آفاکه هست، درست شد؟ اینجا مفعول بهش که کاف باشه میخواد متحول بشه. مفعول بهی که دارای عافیت و سلامتی نبوده، میخواییم دعا کنیم یا خبر بدیم که فلانی دارای عافیت شد، میخواییم دعا کنیم که فلانی دارای عافیت بشود، سیرورت براش حاصل بشه، دگرگون بشه، درست شد؟ مثل این عبارت که میشه جعلک الله ضعافیت، خدا تو رو ضعافیت قرار داد اگه خبری باشه، قرار بدهد اگر دعایی باشه. جمله دعایی اساسا مربوط به استقباله، چون داری دعا میکنی که انجام نشده، لفظاً ماضی، از فعل ماضی استفاده میکنید، ولی حقیقتش چون جمله جمله انشائیه و طلبی دارید، اون وقوعش مربوط به آینده است. یا را انا سمعک، یعنی اجعل سمعک زارعایت. را انا از ماده رعایت، وقتی میگه را انا سمعک، یعنی سمعت رو صاحب رعایت در مقابل ما قرار بده، یعنی گوشش رو گوشت رو در مقابل ما برها صاحب رعایت قرار بده، رعایت حال ما بکند، که این خیلی مفاهیم رو در کنار ازش فهمیده میشود. یا میگیم عاقبت فلانی فلانن، یعنی چی؟ یعنی عاقبت تو از ماده عقوبت میاد، یعنی فلانی رو صاحب عقوبت قرار دادم، یعنی عاقبت به خیر مثلا اینجا مد نظر بوده، که اینجا مفعول به برحال اون ماده فعلی که نداشته دارا شده، میشه سیرورت و دگرگونی. عاقبت فلانن یعنی جعلته ذا عقوبتن، یعنی او رو صاحب عقوبت قرار دادم. خب این معنا هم سابقا بررسی شده بود. اما پنجم معنای ثلاثی مجرد که بازم خونده شده، دقیقا اون فعلی که به باب مفاعله برده میشه، هیچ تفاوتی بین ثلاثی مجرد و ثلاثی مزیدش در اصل مفهوم پیدا نمیشه، اما در باب مفاعله چون از باب زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، اون معنایی که به باب برده میشه شدت بیشتری داره، مبالغه بر حال مبالغه دارد، شدت داره، در حالی که در ثلاثی مجرد این شدت مبالغه نداشته. معنای ثلاثی مجرد همراه با تأکید و مبالغه همون معنای ثلاثی مجرد میده، اما تأکید و مبالغه رو داره، چنانچه در باب افعال و باب تفعیل هم این مورد رو داشتیم. مانند جاهده، که جاهده و جهده جدن مساوی هستن. وقتی میگه جهده یعنی تلاش کرد،
وقتی میگین جهد جدن یعنی فلانی به شدت تلاش کرد، خب جاهدم همین معنا رو میده. وقتی میگین جاهده یعنی فلانی با شدت تأکید کرد، به هر حال انجام داد، کوشش کرد. جاهده جهده جدن یعنی بسیار کوشش کرد، که معنای جاهده میشه جهده جدن. خود جهده این جدن رو نداره ها، اگر جهده کنارش مفهوم جدن هم گذاشته بشه که یک تأکیده، اون مفهوم جاهده میشه. یا مثل چی؟ سافره. سافره با ثلاثی مجدد که سفره باشه قطعا متفاوت هم سافره فلانه. اساسا عرب هم ماده سافر رو در جایی به کار میره که بس از سفر الهی باشه دیگه، میخواد برید پیش خدا، کجا بهتر از خدا که میخواد برید پیشش. سافر فلانون یعنی ماته، یعنی به سفر آخرت رفت، به سفر آخرت سفر کرد، به طرف آخرت برای سفر کرد. امام صادق هم روایتی داره، اشتباه نکنه، از امام صادق علیه السلامه که اگر کسی فرداش بدتر از امروزش باشه، همین امروز بمیرد بهتر است، چون هر چه بمونه هی میزان گناهش افزایش پیدا میکنه، هی دوباره عاقبت به شر میشه. همین خاطر اگر امروز بمیره به نفع خودشه، به مرگ عادی، نه به خدای نکرده مرگ غیر عادی، که اون گناهیست که اصلا بخشیده نمیشه، یه جزء گناهانیه که اساساً به راحتی بخشیده نمیشه. رحمت الهی یه مسئله جداییست و ما هم به هیچ عنوان نمیتونیم در مورد کسی قیاس کنیم که آقا ایشون بخشیده میشه بخشیده نمیشه. خداوند متعال به ما گفته نتیجه فلان گناه این است، آقا این نتیجه در مقابل یک کسی آورده بشه و در قیامت آورده نشه مربوط به خود خداوند متعال، ربطی به ما نداره. و همین خاطر ما نمیتونیم بگیم یک کسی جهنمیست یا بهشتیست، الا بعضی از افرادی که خود اهل بیت اونا رو لعن کردن و مقابل اهل بیت ایستادن. فصل چهارم، باب افتعال. باب افتعال بابیست که ماضی بر وزن افتعل، مضارع بر وزن یفتعلو و مصدرش هم که افتعاله. مانند اکتسب یکتسب و اکتساب، اکتسب اکتسبا
اکتسبو
اکتسبت
اکتسبا اکتسبنا اکتسبتا اکتسبتما اکتسبتم اکتسبت اکتسبتما اکتسبتن اکتسبتو اکتسبنا
این باب افتعال قاعده زیاد داره. باب افتعال و تفاعل اینا یه سری قواعدی دارن که اساسا مختص به خودشونه، خوبه که روی اینا دقت بشه، برحال تأملی بشه، برحال و بررسی هم باید بشه و اجرا بشه. واقعا محل اجرا هست، اگر میخواید آیات و روایات خوب ادراک بشه لازمش فهمیدن همین موارده. باب افتعال دارای شش قاعده خصوصی است. شش قاعده داره که این قواعد در موارد دیگه پیدا نمیشده. قاعده اول، هرگاه فاعل فعل باب افتعال حرف عله واو یا یا باشد، حرف عله به تا تبدیل شد و سپس در تا باب ادغام می شود. مثلا ماده وحده رو به ما دادن، گفتن به باب افتعال ببر. طبق قاعده افتعل میشه او ساکنه، او تهده. ما طبق قاعده خصوصی باب افتعال باید واو رو به تا مبدل کنیم، تبدیلش کنیم به تا و تا هم در تا ادغام بکنیم، چون یه تای ساکن یه تای متحرک تمام شرایط ادغام رو دارن، ادغام میشه میشه اتحد. مثال بعد، وصل میشه اتصل، واو تبدیل به تا، تا در تا ادغام میشه میشه اتصل. وسع اف تصع که بعد میشه اتصع. وعد اف تعد که میشه اتعد. یسر
اف تعد
تصاره که میشه اتصار.
ای تصاره که میشه اتصاره، یا تبدیل به تا میشه و تا هم در تا ادغام میشه که میشه اتصاره. خب اینم از این مورد. تبصرش هم بخونیم. این قاعده در محموز الفاء باب افتعال در صورت تخفیف همزه غالبا جاری نمیشه. خوب دقت کنید، ماده امنه رو به باب افتعال بردیم، شده ا. دقت کنید، ا طمنه اف طال. خب طبق قاعده همزه ساکن چنان که بعد از همزه مطرح قرار بگیره واجب است که تبدیل به حرف مد بشه دیگه. اعتمنه میشه ای تمنه. خب حالا سوال، ای تمنه الان زمینه اجرای قاعده اولو داره، فاعل فعل یا هست، آیا میتونی یا رو تبدیل به تا بکنی و تا در تا ادغام کنی؟ میگه غالبا این قاعده در این موارد، یعنی یایی که فل اصل یا نبوده، واوی که در اصل واو نبوده، که اینجا اساسا یا هست دیگه، یایی که در اصل یا نبوده بلکه بر اساس قاعده تخفیف دست اومده، قطعا تبدیل به تا، غالبا تبدیل به تا نمیشه که بخواد تا در تا ادغام بشه، به همین صورت صرف میشه. مثلا اعتمنه میشه ای تمنه، یا اعتمه میشه ای تمه. از ماده امه بردیم، شده اعتمه میشه ای تمه. اما خلاف غالب، ما میگیم غالبا اجرا نمیشه، اما خلافش هم داریم. مثل چی؟ اعتذاره از عرب طبق قاعده میشه ایتذاره، اما اون چیزی که از عرب شنیده شده اتذاره هست. بله. و مانند اخذه که میشه اتخذه، طبق قاعده ایتخذه که نتیجتا عرب استعمال کرده اتخذه. خب اینم از این ماده، چون این جلسه وقتم کمتره، تا همینجا باشه انشاءالله ما بقیه جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل.